سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه این هفته رو اختصاص داریم به بررسی مناسک حج از دیدهای متفاوت و در این مورد سوال اساسی که یکی از بینندگان عزیز برای ما مطرح کردن این بوده که سالها میلیون ها دلار به خاطر صدها هزار نفری که برای مراسم حج میرن، چه تمتع و چه عمره، ارز از مملکت خارج میشه و این در حالی است که میزان قابل ملاحظه ای از مردم کشورمون در خط زیر فقر زندگی میکنن. با توجه به این سوالی که مطرح شده این است که از نظر خدایی و دینی آیا این لازم هست که این میزان پول خرج بشه و یا اینکه لازم هست که این صرف نگهداری و خرج اون بینوایان بشه. این سوال اساسی اولیه هست و سوالات دیگری هست. از آقای بازرگان خواستیم که کمک کنن که در این مورد بتونیم با این سوال مقدماتی شروع کنیم و بعد من سوالات بعدی رو خدمتتون عرض میکنم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی و سوال کننده عزیزی که در این مورد این پرسش رو مطرح کردن. خب بله، این یه واقعیتی است که هر ساله بلکه میلیاردها دلار، حالا میلیون گفتیم، من فکر کنم حدود حج تمتع که نزدیک 3 میلیون نفر میرن، هر کدوم 1000 دلار هم فرض بکنیم، حداقلش با این مینیمم 3 میلیارد دلار فقط در حج تمتع خواهد شد. در طول سال هم که حج عمره جریان داره و یه درآمد فوق العاده سرشاری است برای عربستان سعودی، صرف نظر از درآمد کلان نفتشون که به عنوان بزرگترین تولید کننده هم هستن. خب این یه واقعیتی است که نمیشه انکار کرد که یک سهم عظیمی از ارز ما همه ساله خارج میشه. این واقعیت هم نمیشه باز انکار کرد که وزارت اوقاف ما یه مقداری درآمدی از این جهت کسب میکنه و همچنین بخشی از حمله داران، یعنی کاروانداران که به حال یه شغل دیگه، یه بیزنسه و یه درآمده برای یه کسانی و خیلی هم در واقع حج سوغاتی تبدیل میکنن این سفرشون رو. ولی خب این سوال مطرحه که آیا این اتفاق تازه افتاده که این سوال مطرح میشه که چنین هزینه گزافی رو ملت ما باید انجام بده، صرف کنه برای ایام حج، یا 1400 ساله کمتر بیشتر که این مراسم ادامه داره. چی شده که حالا این سوال انقدر مطرح میشه؟ من بارها ایمیل هایی هم اینطوری دریافت کردم، عدد و رقمی هم دادن که یک همچین پول گزافی سعودی ها دارن، حالا هم از ما و هم کشورهای دیگه مسلمان به دست میارن و چه خرجای بی جهتی میکنن و اسراف میکنن و شیخ نشینا چه خرجایی برای خودشون میکنن. من فکر میکنم علتش اینه که یه مقداری مردم، خب وقتی متوجه میشن که 60-70% مردم زیر خط فقر دارن تو ایران زندگی میکنن با این اوضاع و احوال سخت اقتصادی و این همه پول ما برای مثلا حزب الله فلسطینی برور میره یا برای سوریه میره، خب به فکر عده‌ای هم رسیده که چرا ما باید یه همچین بودجه رو به هر حال صرف اون مردم بکنیم. گمانم بی ارتباط نیست، من نشنیده بودم قبل از انقلابی همچین سوالی که آیا به صرفه ملت هست این همه خرج بکنه یا نه. بنابراین به نظر من طرح این سوال بی ارتباط با سیاست‌های جمهوری اسلامی نیست و بلخرجی ها و دستلبازی هایی که در کشورهای متعدد دارن در حالی که ملت خود ما این همه نیاز داره، خب این سوال رو خیلی جدی‌تر کرده. اما واقعا این سوال مطرحه که صرف نظر اینکه موضوع جدید نیست، آیا اگه جلوی زیارت حج رو بگیرن اون عده که به حج میرن آیا الزاماً اون پولو میدن به بینوایان یا صرف زندگی خودشون میکنن؟ چون همیشه این سوال مطرح میشه که انقدر داره خرج میشه، انقدر پول مردم دارن میرن برای زیارت، خب حالا نرن. این الزاماً مساویه اون نیست که این پول انفاق میشه، صدقات میشه، احسان به مردم میشه، هیچ معلوم نیست درصدش. بعدش اینی که خب حالا چطور میشه جلوشه گرفت؟ اونا که دلشون میخواد که برن به این سفر حالا مدینه یا مکه، خب اگه دولت هم نظره به هوای سفر ترکیه و دبی و اروپا و جای دیگه بلند میشن میرن، این که بیشتر خرج میشه. اون احساس میکنه که همچین وظیفه‌ای داره، یا دلش میخواد بره سباک بشه، دعایی بکنه، حالا که دولت نمیذاره لقمه رو از پس گردن میبره تو دهن خودش، بازم میخرج، چه بسا بیشتر هم خواهد شد دیگه. و بعد این سوال هم مطرحه، اصلا یه دولت حق داره که در این کارا دخالت بکنه؟ ما عادت کردیم تو ایران کشورهای توسعه نیافته که فکر میکنیم دولت باید این کار بکنه. کدوم کشورهای پیشرفته دولت به خودش اجازه میده که به مردم بگه کجا برید کجا نرید؟ بنابراین این مربوط به مردم میشه، حالا غلط یا درست، مردم هم که انتخاب میکنن به کدوم سفر میخوان برن میخوان نرن. بنابراین یه کاری نیست که بگیم دولت حالا بیاد ممنوعیت ایجاد بکنه، اصلا دولت نباید وارد این مسائل بشه. موضوع دیگه این که خب مردم آیا فقط مکه و مدینه میرن؟ من فکر میکنم خیلی بیش از اون دبی دارن میرن. اصلا بخش عظیمی از ارز مملکت ما، بودجه مملکت ما که به دبی منتقل شده، چندین هزار شرکت ما تعطیل شده رفتن تو دبی به خاطر وضعیت بهتر اقتصادی، بحرانهای اقتصادی که تو مملکت ما وجود دارن. از بسیاری از شهرهای ما پروازهای مستقیم به دبی هست یا به ترکیه هست برای تفریح، کنسرت‌های چندین هزار نفری. خب این سوال هم برای یه عده‌ای ممکنه مذهبی تر مطرح بشه که خب چرا جلو ما رو میگیرن، چرا اونایی که میرن نمیدونم آنکارا با آنتالیا با نمیدونم دبی دائما سالی چند بار میرن برای خرید، خب آیا دولت باید اونا رو هم محدود بکنه؟ در حال به نظر من راه حلش این نیست که دولت بخواد دخالت بکنه، یک کار فرهنگیه، یک کاریست که نیاز به تصمیم گیری خود ملت داره. انتظار نباید از دولت داشته باشیم و حتی اجازه بدیم که دولت این کارو بکنه. یه امر مردمی است که فرهنگ سازی به نظر من باید کرد که حالا باید برن یا نرن. چون بعضیا واقعا همه ساله میرن حج عمره، چنین واجبی وجود نداره در اسلام. کی گفته که؟ حالا در قرآن اومده که اگه استطاعتشو دارید، لله علی الناس حج البیت بیت من استطاع الیه، کسی که استطاعت توانایی داره، حالا توانایی جسمی مالی، یه بار در عمرش باید بره. و عمرم به این جهت گفته شده که عمره از ریشه عمره، یعنی اونجا رو خالی نذارید، نمیره اون مکان، همواره عمر داشته باشه، زنده باشه این مراسم. مثل زرتشتی ها که آتشو نمیذارن خاموش بشه، در قرآن هم آمده که اون مرکز دائر باشه. عمره به معنای دائر نگه داشتنه، ولی وقتی که انقدر جمعیت زیاده که جا برای طواف نیست، پس اصلا دیگه ضد عمره میشه، یعنی اونجا رو اشغال کردن میشه و جا تنگ کردن برای بقیه است، یه مقداری نقض غرضه. اگر دولت بخواد جلوشو بگیره، که من اصلا تردید دارم که دولت اصلا مجاز هست وارد این مسئله بشه، نه، یا باید فرهنگ سازی کرد که ضرورت نداره دیگه هر کسی هر سال بره بلند شه سالی، یا بعضی هم بیشتر میرن افتخارشون اینه که 40 بار رفتن مثلا حج عمره. اینا یه مقداری دیگه قلف کردن و زیاده روی کردن. یه بار حج تمتع برین، حالا اگر امکاناتی باشه جای بقیه رو میخوان بگیرید، انقدر نیاز زیاده همه باید تو نوبت باشن یک دوسته، خب نرو دیگه. یه بار حج تمتع رفتی بس دیگه، بذار نوبت اونایی برسه که نرفتن، چرا دو سال سه سال تو نوبت باشم، اون بتونه راحت بره. حد اکثر دولت میتونه این نوبت گذاری ها رو تنظیم بکنه.
خیلی متشکرم. برداشت اولیه ای که از این پاسخ شما در این مقدمه میشه کرد این است که شما راه حلی هم نمیبینید برای این اسرافی که ذکر شد، به خصوص در ارتباط با حج صحبتمون هست، و میخوام ببینی واقعا این شما این مشکل رو میبینید که کارش نمیشه کرد، همینجوری باید ادامه داشته باشه. فقط میخواستم ببینم این برداشت درست هست از این صحبتی شما؟
بله، من در واقع نمیگم که راه حلی نداره. معتقدم که در قلمرو به وظایف دولت نیسته، مگر در نوبتی که بخواد وزارت مثلا ارشاد، وزارت مثلا اوقاف بده. معتقدم این کارو باید تعدیلش کرد، نه تعطیل. نمیشه مراسمو تعطیل کرد که ما وضع اقتصادیمون بده کسی نره. تعدیلش باید کرد، برای اینکه تعطیلش نه ممکنه، برای اینکه مردم از طرق دیگه میرن، نه ممکنه و نه مصلحته که به قوه قهریه دولتی بخواد در افکار و عقاید مردم دخالت بکنه. به نظر من یک کار فرهنگی است. مربیان دین، معلمان دین باید این تعلیم رو بدن که عدالت ایجاب میکنه که اونایی که میخوان برن و نرفتن، این حق رو به اونا بدیم، اولویت رو به اونا بدیم، همینطور که عرض کردم، حالا چه در حج تمتع چه حج عمره است. مطلب دیگه این که ما تو فرهنگمون مسئله زیارت خیلی اولویت پیدا کرده، اهمیت پیدا کرده. نمیخوام بگم زیارت مثلا زائده، نباید زیارت کرد. بالاخره هر ملتی بر خودش یه آیینی مناسکی داره، ولی باید دید که جایگاه زیارت در شریعت، در دین کجاست. زیارت چه نقشی داره، چه اهمیتی داره. خب برای ملت ما زیارت شده یک مهمترین کار دینی که تصور میشه خدا راضیه، زیارته. حالا اونا که پول کافی دارن سعی میکنن حج تمتع اگر بتونن هر سال برن، یا حج عمره برن، برن زیارت مثلا مدینه آرامگاه پیامبر، یا برن زیارت کربلا، یا برن مثلا مشهد، برن قم، برن شابدارزین، برن نمیدونم جمکران. یعنی در فرهنگ ما این چنین القا شده که گویا مهمترین وظیفه دینی زیارت کردنه. آدم ها اینجوری احساس میکنن میریم سبک میشیم، استخون سبک میکنیم، آرامش پیدا میکنیم. در حالی که تو قرآن نه تنها زیارت خانه خدا رو، بلکه حتی ساختن خانه خدا رو، یعنی ساختن کعبه رو و پذیرایی کردن از حاجی ها رو میگه اینا که کار نیست، اینا که اهمیت نداره. این تو سوره توبه است، میگه اجعلتم سقایت الحاج. سقایه یعنی آب دادن دیگه، ساقی. این آیه 1400 سال پیشه، اون موقع که مثل حالا این دستگاه آب سرد کن نبوده، انقدر آب تصفیه نکرده بودن از دریا، آبای یه بار مصرف از این شیشه های پلاستیکی نبوده. الان که این مشکلات وجود نداره، 1400 سال پیش از تشنگی میخواستن تلف بشن تو مکه. بنابراین کسی اگه به این حجاج زوار بیت الله الحرام آب میداده، این دیگه خیلی مهم بوده که به تشنگان رو در واقع داره سیراب میکنه. میگه آیا به نظر شما اجعلتم سقایت الحاج، و از اون مهمتر امارت المسجد الحرام، اصلا امارت و ساختن مسجد الحرام، فکر میکنید این مساویه با کسی که واقعا به خدا ایمان داره و در راه خدا تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، با دشمنان و متجاوزان به مثلا آب و خاک دفاع میکنه؟ لا یستبون، اینا هر از مساوی نیستن اصلا. این خیلی نکته مهمیه. یعنی میگه نه تنها زیارت های امامزاده ها این برابر، بلکه اصلا زیارت خانه خدا هم هیچی، ساختن خانه خدا و پذیرایی از تمام زائران خانه خدا، اینا که کار نیست، اینا یه مقدمه است، اینا روبناست. اینا در مقایسه با ایمان یا با مقایسه با مجاهدت در راه خدا، اینا کاری پیش پا افتاده است. خوب دقت فرمایید، اینکه حتی ساختن خانه خدا، یک کسی بره تمام خرج کعبه رو بده، میگه اینا که هنوز کار نیست. کلیدداری کعبه، پرده داری کعبه، این آداب و تشریفات بشریه. به نظر ما اینا مهم میاد. ما چون تو روابط انسانی برای یک کسی بریم خونش رو کمک بکنیم، بسازیم، دکوراسیونش رو درست بکنیم، فکر میکنه ما خیلی دیگه دوستش داریم. میگه اینا تصورات بشریه شماست. خدا حتی زیارت خانه خودش هم میگه اینا که هنوز کار نیست، اینا مقدمه است برای اینکه یه جهتی پیدا کنی کار دیگه ای بکنیم. میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی، حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. بنابراین فرهنگ ما متاسفانه، باز میخوام این توضیح بدم که نمیخوام بگم زیارت و اینا مثلا زائده باید حذف بشه، میخوام جایگاه زیارت رو نشون بدم که در چارچوب و در منظومه ارزشی قرآنی نه تاریخی اسلامی که انسان‌ها درست کردن این سنت‌ها رو، آنچه که قرآن نشون میده میگه زیارت کاری نیستش. حالا چه زیارت مکه است، چه مدینه است، چه کربلا است، چه جای دیگه، اینا فرع بر چیزای دیگه است. یعنی در فرهنگ قرآنی، فرهنگ اصیل اسلامی، یک کسی یک گام در راه امام حسین برداره، یک گام یعنی ببینه که او چیکار کرد، چگونه در برابر ستمگران زمانش سکوت نکرد. اون هزار بار ارزشش بیش از اینه که بلند شه بره اونجا بمونه زیارت بکنه. یعنی مردم به همین راه آسانتر بسنده میکنن، احساس میکنن دیگه تمام خلاف و خطاها و خسرانها بین میره، یه بار بریم خرجی بکنیم، زیارتی بکنیم، یه هفته اونجا بمونیم. اینا خب از این جهت مفیده که آدم ذهنشو خالی میکنه، متوجه شخصیت اون بزرگواران میکنه، ولی هنوز اینا کار نیست. اینه تو که میری اونجا یه ادای احترامی میکنی، خب حالا از این به بعد برگرد شیعه و پیرو حسین باش، راه او رو برو. یا فرض کنی چند درصد مردم ما که به مثلا مشهد مشرف میشن اصلا کاری دارن که امام رضا برای چی آمدن اونجا؟ آیا کسی فکر میکنه که خب اینا آمدن پس چرا مسموم شدن؟ چی کار کرده بودن که اینا کشتن خودشون و برادرانشون؟ خب یکیشون در شاهچراغ شیراز، یکی نمیدونم نزدیک مشهد جای دیگه، خواهرشون در حضرت معصومه قم. اینا مگه چی میگفتن؟ با چی در افتاده بودن؟ چه اتفاقاتی افتاده که کشته شدن؟ یا آمدن ایران چه سخنانی گفتن؟ میگن وقتی امام رضا وارد ایران شدن 3000 نفر در توس قلم و کاغذ دستشون بوده مینوشتن، ولی امروز کسی کاری به این حرفا نداره، برای حاجات میرن. من عرضم اینه، این همه خرجی که میشه به جای فقط دیدن گنبد و طلا و آینه کاری و گچبری و این حرفا، شناخت اون بزرگواران، زندگیشون، سخنانشون، یعنی معلمین و مربیان دینی باید این آموزش رو بدن که انقدر به زیارت ظاهری و دیدن ساختمان و چلچراغ و اینا بسنده نکنن. اینا در مکتب اسلام فاقد ارزشه. اون چه که ارزش داره الگو گرفتن از این بزرگوارانه، حالا چه زیارت های آدم های بزرگ، چه خود خانه خدا و مدینه پیامبر و غیره. اینا کارای فرهنگی میخواد. وقتی که به اینجا مردم برسن دیگه انقدر خرج نمیکنن که 100 بار تو عمرشون بخوان عمره برن. یه بار وقتی شناخت که چه پیام هایی زیارت خانه خدا داره، بعد دیگه تمام میشه دیگه، انقدر به ظاهر نمیپردازه.
اشاره کردید شما این در فرهنگ دینی ما هست. خب این سوال هست، چرا این در فرهنگ دینی آمده که زیارت انقدر یک مفهوم خیلی غنی داره با اون تعریف عرفی که توش هست و مردم با واقعا با خلوص نیت میرن، حالا چه حج هست، چه مکه هست، چه سوریه هست، چه عراق هست، چه جمکران هست. میخوام ببینیم این چه چیزی هست که چه چیزی در مردم هست که یه سری هم با خلوص نیت واقعا میرن، یعنی خارج از اون مسائل اقتصادی اینایی که مطرح کردید شما.
بله قطعا اصلا شکی نیست که در واقع تودای مردم که خب خیلی مقصر نیستن، خیلی مقصر البته نیستن، به هر حال اینطوری آموزش دیدن دیگه. مهم اینه که اونایی که این نقش معلمی رو دارن اونا به مردم آموزش بدن. الان به این مراسم حج به چشم زیارت نگاه میشه، بریم زیارت خانه خدا، نه که مردم عادت کردن زیارت به اماکن متبرکه برن، زیارت خانه خدا بریم، زیارت قبر نبی بریم، زیارت فلان. یه به چشم زیارت یه مدتی برن اونجا، یه سفر دیگه، آدم تو سفرم سبک میشه و یه عشقی بریزیم، یه گریهی بکنیم، سبک بشیم و یه ثوابی هم مثلا جمع بکنیم و برگردیم، نه به عنوان مدرسه یه آموزشی بگیریم، بریم چیزی یاد بگیریم اونجا، بر واقع به عنوان یک آدابی، یه تشریفاتی، ریچوال ها، یک سلسله مناسکی به این مسائل نگاه میکنن. ولی در قرآن اصلا فلسفه حج رو قیام انسان قرار داده، میگه جعل الله البيت بیت الحرام قیاما للناس، آهنگ خانه خدا رو کردن، این رو وسیله قیام قرار دادیم، قیام برای مردم. قیام در برابر قعوده، قعود یعنی نشستن بی حرکتی، بی تلاش و تحرکی. قیام یعنی برخاستن، بلند شدن، حالا نه الزاماً به معنای سیاسی ها، یعنی بلند شدن اصلا یک معنا و مفهومی تو هر فرهنگی برای خودش. انسان ها بلند شن، انسان ها برخیزن، حالا علمی، سیاسی، هنری، نمیدونم، یعنی از این رخوت و بی تحرکی و بی حاصلی بلند شن. پس اصلا فلسفه حج رو در قرآن قیام ناس، انسان ها قرار داده. حالا آدم میخواد قیام کنه، برخیزه، همیشه آدم الگو میخواد دیگه، الگوی عملی میخواد. قرآن تمام فلسفه حج رو در قیام یک انسان به نام ابراهیم خلاصه کرده، میگه فیه آیات بینات، برین حج، آیات فراوانی در حج هست. آیه یعنی علامت و نشانه خداشناسی. چیه اون آیات؟ میگه یکی بیشتر نیست، فیه آیات بینات مقام و ابراهیم. همین، یعنی بقیه اعمال و مناسک حج در مقام ابراهیم خلاصه شده. الان خب یه چیزی ساختن، چیز برنزی، میگن اینجا مقام ابراهیمه، پشتش دو رکعت نماز میخونن، منظور اون نیست. مقام اسم زمان و اسم مکان قیامه، یعنی برید قیام یک انسان رو تماشا بکنید، برید در واقع به شناخت یک انسان بشناسید، برید در حج، فیه آیات بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنن، برید در امنیت، در پرتو امنیت این شناخت. در جای دیگه قرآن میگه که بله، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برید تو حج برای اینکه از مقام ابراهیم مصلایی بگیرید. باز اینم اشتباه کردن، فکر کردن باید اونجا دو رکعت نماز بخونن، نمیگه صلات، میگه مصلا. مصلا یعنی دستگیره صلات، صلات هم معناش یعنی روی کرده به خدا. و تخذو، نمیگه برید بخوانید یا تلاوت کنید، برید حج تا بگیرید. و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، برید یک این انسانی رو که به سمت خدا رفته مثل دستگیره نجات، برید از طریق او، شناخت زندگی او، شیوهی که او زندگی کرد، یه راهی به سوی خدا در پیش بگیرید. بنابراین هم در قرآن گفته حج فلسفش برای قیام انسانه، چگونه برید یک انسانی رو که در حالا نمیدونم 4000 سال پیش یه قیام خالص توحیدی کرد، برید او رو بشناسید. بنابراین تمام اعمال و مناسک حج در واقع به نوعی تبلور عینی زندگی ابراهیمه. نمادهایی در حج وجود داره که همه اینا به زبان سمبولیک که از 3-4 هزار سال پیش همه انسان ها بفهمن، با سواد، بی سواد، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، عالم، عامی، همه بفهمن. یعنی اصولا این مفاهیم تجریدی ابستره رو معمولا به صورت وقتی شکلی در میارن برای همه به نسبت درک و فهمشون قابل قبول میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، کلمه قیام رو شما استفاده کردید، در اصطلاح فارسی این قیام معمولا در ارتباط با یک کار سیاسی استفاده میشه. حالا میخوام ببینیم قرآن خودش در مورد فلسفه حج و قیام که شما اشاره کردید و مناسک حج و ابراهیم و اینکه ابراهیم قیامی کرد، میخوام ببینیم این در زمان فعلی این به چه صورت هست، یعنی این قیام ابراهیم صورت خودش رو چجوری نشون داده در طول زمانها و در ابتدا چطور بوده.
بله، من همینطور که عرض کردم، در واقعیتش اینه که حج ابراهیم شناسیه. اصلا حج توحید ابراهیمیه، چیزی که اصلا توی این کاروانهای ما و تعلیمات حج دیده نمیشه. من از نظر قرآن میگم، از نظر فرهنگ قرآنی حج یعنی کلاس شناخت ابراهیم بدون تردید. حالا عرض میکنم که ببینید در قرآن ما نام پیامبر اسلام 4 بار اومده، ولی نام ابراهیم 69 بار اومده. در 25 سوره قرآن نام ابراهیم اومده. تو هر سوره ای، هر مطلبی مطرحه، هر صفتی رو میخواد به نمایش بذاره، الگوی انسان کامل رو ابراهیم معرفی کرده. البته بیش از همه در قرآن نام حضرت موسی اومده، 136 بار اومده، در حال که نام محمد پیامبر ما 4 بار اومده. ولی حضرت موسی عمدتاً در به خاطر تجربه‌ای که با قومش داشته نامش آمده، یعنی داستان قوم بنی اسرائیل، این تجربه یه امت موحد که چگونه زندگی کردن، چه فراز و نشیب‌هایی داشتن، به عنوان یه عبرت تاریخی نقاط مثبتشون و منفیشون آمده بیشتر در اونا. ولی ابراهیم شخصیت خودش مطرحه. در قرآن نیومده که ابراهیم مأمور قومی بود، برای قومی آمده بود و اون قوم مثلا چیکار کردن. بله، در دوران نوجوانیش از اون سرزمین بابل هجرت کرد و اون نوجوانی بود، ولی بعد دیگه ننوشته که مأموریت جایی داشت. قرآن ابراهیم رو میگه اولین امام بود، میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا همه امتحانا رو ابراهیم رو کرد، فاتمهن، همه رو تمام کرد، به نهایت رسوند، تو همه چی 20 آورد. حالا اینی جایلو کل ناس امامن، میگه حالا تو میتونی امام باشی. امام یعنی رول مدل، الگو، یه انسان برتر، کامل. برای اولین بار در واقع یک انسانی تو همه درس‌های مدرسه هستی 20 میگیره، میگه تو انسان برتری هستی، یه الگوی دیگه هستی. حتی دین اسلام هم در قرآن اومده میگه ملت ابیکم ابراهیم، این دین اسلام دین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل نام اسلام رو قرار داده، گذاشته نام تسلیم شدن به خدا رو. میگه ابراهیم الذی وفا، ابراهیم وفای به عهد کامل کرد، نامش خلیل الله، در خلال قلبش به صلاح یاد خدا جای گرفت. اشاراتی که قرآن در 25 سوره به ابراهیم داره نشون میده خاصه انسان کاملی رو به نمایش بگذاره. زندگی او شده ملت. البته ملت رو ما در فارسی به مردمی که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنن میگیم، ولی در عربی ملت یعنی آیین، شیوه زندگی. همه جای قرآن فقط سخن از ملت ابراهیمه، شاید فکر کنم 12-13 بار آمده ملت ابیکم ابراهیم. میگه این دین شما آیین پدرتون ابراهیمه. ابراهیم 4000 سال پیش بوده، پیامبر ما 1400 خیلی جدیدتر از 4000 سال پیشه، ولی میگه این آیین پدرتون ابراهیمه. به پیامبر اسلام هم گفته شده که تو هم پیرو به ملت ابراهیم باش. ثم اوحینا الیک، به تو ما وحی کردیم، ان تبع ملت ابراهیم، تو هم تابع ملت ابراهیم باش. برای اینکه حنیف بود، حنیف یعنی حق گرای مطلق، مسلمن، تسلیم کامل بود، ولم یکن من المشرکین، هرگز هیچ انگیزه و عامل غیر خدایی در وجودش نبود. یعنی ابراهیم یه آیینی رو پایه گذاشت. این سه امت بزرگ جهان، یهودیت و مسیحیت و اسلام، اینا در واقع همه زیربنا و زیر مجموعه ملت ابراهیم هستن. اسمش نام امتاست دیگه، دوتا فرزند داشت، یکی اسماعیل یکی اسحاق، اینا شعب مختلفی رو پدید آوردن، هم مسلمان ها و هم اون دو آیین، اینا رو میگن در واقع ادیان ابراهیمی. همه ما برمیگردیم به اصطلاح اون نیای اولیه‌مون که ابراهیم هست. از این نظر شناخت ابراهیم همطور که عرض کردم کلید فهم حج. در هر جایی قرآن که سخن از حج گفته آیات قبلش رو ببینید ابراهیمه، داره ابراهیم رو معرفی میکنه. ابراهیم و قرآن وقتی معرفی کرده، زندگی او رو به صورت نمادین در قالب مناسک حج که اسمش شعائره، شاعر یعنی شعارها، نمادها، سمبولها اون وقت نشون داده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این تعداد قابل ملاحظه‌ای از زائرین حج، اینها کاری زیاد به این مسائل ندارن، یه سری دستوراتی بهشون داده شده، حتی ممکنه نوشته شده بهشون داده که آقا مراسمی اینا مراسم هست، شما وارد میشید این کارو میکنید در روز اول، کار روز دوم این کارو میکنید و تا اینکه 10 روز تمام بشه. میخوام ببینیم واقعا مناسک حج آنطور که واقعا ابداع شده چه چیزی رو در ذهن داشته، چه چیزی بوده که به اصطلاح این فرق کرده الان؟
بله، هم عنوان مناسک داره و هم قرآن میگه شعائر، میگه و من یعظم من شعائر الله فانها من تقوى القلوب. شعائر از ریشه شعر میاد، شعر در زبان عربی یعنی موی سر، مو، چون خیلی مو نازکه به شعر میگن. شاعر کسی است که نکته سنج، مسائل ظریف و نازک رو میبینه، نکته سنجی میکنه، موی سنجی میکنه در واقع. شعورم به اون درک جزئیات، دیتیل، به اونا میگن شعور. بنابراین شعائر یعنی چیزایی که احتیاجی به یک ذهن شاعرانه داره، حالت ظرافت داره. خب اسم این مناسک حج رو گذاشته شعائر حج، یعنی خودش معنی نداره. طواف 7 بار دور یه جا میگردن، خب اگه آدم ندونه که این چه معنایی داره، چه حاصلی داره، بین دو تا تپه کوه صفا و مروه 7 بار حجاج میدونن، شاید 90% مثلا ندونن ما این هی میریم و میایم این یعنی چی. یا روز نهم بلند میشن میرن صحرای عرفات، خب اونجا توقفی میکنن که چی. بعد هنگام تاریکی شب باید حرکت کنن به صحرای مشعر الحرام، خب یاده میخوابن اونجا، کاری ندارن، یا یه دعاهایی بر خودشون میخونن. بعد همزمان با طلوع خورشید باید حرکت کنن به منطقه دیگه، صحرای منا مثلا برن. هیچ کدوم اینا معنای ظاهری نداره، نه توافش، نه مثلا عرفاتم، اینا همش نمادینه. یا وقتی حاجی وارد اون منطقه میشه لباسشو باید بکنه، یه جو دوش میگیرن و هر چی هست باید بذاره، دو تا فقط حوله سفید میپوشه، اینو در واقع احرام بستنه. خب این خیلی معنا داره، نماده. معناش فرض کنید اینه که خب تو حالا که اینجا اومدی، اگه نخست وزیری، اگه رئیس جمهوری، اگه نمیدونم میلیونر هستی، هر کاری هستی، اینا رو دیگه بذار پشت سرت، این لباس ها رو بکن، یه دوشی بگیر، همه اینا رو بکن بذار، فقط با همین دوتا پارچه که تو خاکم میری، مثل در واقع یک کفن دیگه، همه تون دیگه یه دستین. تو وقتی مردی رفتی زیر خاک، اونجا دیگه پوز چیزی رو نمیتونی بدی، من مدیر کل کجا بودم، خونم انقدر زیر بنا بود، من اینو داشتم اونو داشتم، همه تون دیگه یکی میشید، همونطور که متولد شدید همونطوری هم زیر خاک دو مرتبه میدین. بنابراین یه تمرین کنار گذاشتن همه این منیت ها، امتیاز ها، تبعیضات قومی، نژادی، همه ایناست در واقع. ولی ظاهرش که هیچی نگفتن، فقط لباس عوض میکنه آدم با دو تا پارچه. حالا این شعائره، یعنی تو به این ظاهر حالا برو ببین چه پیامهای شاعرانه پشتش هست. یا طواف که میکنی مثل پروانه که دور شمع میگرده، نور اونجا میبینه، یعنی مرکزیت جهان، آفریننده تمام عالم هستی خداست، و اینا خدا که تو اون ساختمان مربع نیست، تو کعبه نیست، اونجا کسی نیست، اون تو خالیه، ولی این نماده، یه پیام داره. یا سعی صفا و مروه کاریست که هاجر کرده، هم میدوه، تلاش میکنه برای اینکه به آب برسه که بچهش نجات پیدا کنه، و هم دائما به خدا توکل میکنه، یعنی از خودش نهایت مایه رو میذاره، از یه طرف به منبع انرژی عالمم متوسل هستش. میگه سعی بین صفا و مروه، یعنی هم تلاشه و هم توکله، داره یه درس میده به انسان. تو نمیتونی بگیری بخوابی همش بگی خدایا به دادم برس، نمیتونی فقط به خودت متکی باشی، بالاخره جهان یه مرکزیتی داره، تو باید تمام تلاش خودت بکنی و دائما هم به این منبع انرژی دنیا وصل باشی، از اونجا شارژ بکنی خودتو، ولی باید زحمت بکشی وگرنه شارژ نمیتونی بشی. و عرفات که ازش عرفان میاد، باید از عرفان عبور بکنی، بعد به مشعر میرسه، مرحله شعور در واقع. اینا رو دکتر شریعتی خیلی خوب باز کرده، توضیح داده. یعنی ابراهیم هم وقتی که در اون امتحان و ابتلا قرار میگیره، به مرحله شناخت و عرفان عمیق میرسه، بعد به شعور که یه پله کامل تره، و بعد به منا، مونا عشق و در واقع آماده شدن برای فدا کردن ایثار و قربانیه. مرحله بعدشون با قربانی آغاز میشه. یعنی اینا همه شعائر حجه. اینا هم در واقع به صورت نمادین کار ابراهیمه. ابراهیم از موقعی که نوجوانی بود توی دوران بابل قدیم که مردم ستاره پرست بودن، ماه پرست، خورشید پرست بودن، او یه نوجوانی بود، استقلال رأی داشت. در برابر حتی پدرش که بت‌ساز و بت‌تراش بوده قرار میگیره، با نهایت ادب و احترام با او بحث میکنه. من به یه حقایقی دریافتم پدر جان، پدر عزیزم، بذار برات توضیح بدم. او نهایت پدر بداخلاقی و تهدید رو میکنه، بعد با قومش در میفته. یعنی اینا نشون میده ابراهیم چگونه موحد بود. توحید یعنی فقط یه حقیقتی رو دیدن، وابسته به پدر و جامعه و افکار عمومی نه. یعنی یه حقیقتی رو اگه شناختی به خاطر مثلا منافع شخصی خودت کوتاه دیگه نیا. و هجرت میکنه از بابل، میاد منطقه خشک بی آب و علف، یعنی به خاطر اندیشش و آرمانش و امتحانای متعددی. حالا وقت نیست من بگم. آخرش هم در واقع آماده میشه حتی عزیزتر از جان خودش رو که فرزندشه قربانی بکنه. البته منظوری نبوده، این آزمایش بود که خدا میخواد ببینه این چقدر به حقیقت باور داره یا وابسته ای به خون و زندگی و زن و بچه و این حرفاست. این همه پله پله آزاد شدن انسان رو از تعلقات مادی دنیایی نشون میده. اینی که او با زندگیش نشون داده که چگونه میشه یه انسان خالص بود، 100% فقط حقیقت رو آدم ببینه. تمام چیزهای زوال پذیر و زودگذر دنیایی رو اینا جلوش رو نگیرن، اینا رو باش توجه داشته باشه ولی اسیرش نکنن. اینی که اوی الگوی انسان بی نظیر و فوق‌العاده تاریخیست. حج شناخت ابراهیم و تکرار اون کارها. به قول عذر میخوام دکتر شریعتی میگفت که حج یه نمایشنامه‌ایه، هر کسی در عمرش یه بار باید بره تو اون نمایشنامه نقش ابراهیم رو بازی بکنه. همین که نقش رو بازی میکنه به خودش داره تلقین میکنه، به یاد کارهای او میفته و بعد که از حج برمیگرده سعی میکنه که اون مدلی که بازی کرده در طول اون یکی دو هفته تو زندگی خودش نقش بیافرینه.
خیلی متشکر از توضیحاتتون. البته خب این جا داره یه برنامه خیلی طولانی تری در مورد هر کدوم از این موردهایی که در حج اجرا میشه خدمت بینندگان عزیز عرضه کرد. حالا ما به همین بسنده میکنیم. پس با توجه به توضیحی که شما گفتید آقای بازرگان، این مناسک حج در واقع تبلوری هست از زندگی ابراهیم.
بله.
و این به اصطلاح اساره‌ای هست از به اصطلاح آنچه که ایشون میخواسته عرضه بکنه. پس میبینیم که اینا مورد توجه اصلا قرار نگرفته. یعنی این توجه ها اصلا انجام نشده، چه حالا ایرانی ها چه غیر ایرانی مسلمان که به اصطلاح به حج میرن. البته خب کارهای مفید دیگری انجام میدن احتمالا در ضمن این سفرها، ولی خب این در ذهن وجود نداره.
بله، من همطور که عرض کردم مشکل اینه که اونهایی که کاروانای حج رو اداره میکنن یا مربیای این کاروانا هستن، اونا فقط به جنبه های شکلی میپردازن. تمام توصیهشون اینه که وقتی طواف میکنی شانت، نمیدونم شانه چپت به سمت خانه باشه، از کجا شروع کن، بر نگرد این طرف، دستت اینطوری باشه، پات اینطوری باشه، مبادا این کارو نکنی حجت باطل میشه. آدم هم پول دادن، خرج کردن، میخوان این فرم ها رو انجام بدن، این قالبا رو، مبادا یکی از اینا رو جا بندازیم، بدون اینکه اصلا آموزش داده بشه که شما هر یک از این کارا که میکنین چه معانی عمیقی پشتش هست. من اتفاقا یادم اولین بار که به حج مشرف شدم، خیلی سال پیش بود، شاید بیش از 40 سال پیش بود، جوونم بودیم دیگه، تازه رفته بودیم. یه روحانی خب معروفی هم داشت تو کاروان ما، خدا رحمتش کنه، دنیا هم رفته. من دیدم که این از صبح تا شب تو کاروان همون برنامه هایی رو داره تکرار میکنه که تو ایران هم بود، روزه خونی میکرد که گریه بگیره، عشق بگیره از مردم. من رفتم خدمتشون گفتم خب ببخشینا، حالا ما جوونم بودیم، خب این کارا رو که تو ایران هم که میشد بکنیم، ما حالا اومدیم حج، این روزه خونی ها و این گریه گرفتن ها و همون جریانات، خب اینا تو کربلا هم هست، این ور اونور هم هست، چه تفاوتی اعمال حج کرده؟ گفتم من تا حدی که قرآن خوندم، آیاتی که مربوط به حجه، میبینم همه اینا در رابطه با شناخت توحید ابراهیمی است. چرا شما از ابراهیم اینجا هیچی نمیگین؟ یک کلمه من از روزی که اول آمدم. یه نگاه عاقل اندر صفی به من کرد و گفت با ابراهیم و اسماعیل که کسی گریه نمیکنه. مردم آمدن اینجا یه اشکی بریزن، استخون سبک بکنن، راحت بشن، آرامشی پیدا کنن با اون چیزا که کسی گریه نمیکنه. من دیدم خب این تو فرهنگ ماست دیگه، مردم احساس میکنن تا کسی اشکشون رو در نیاره حضور قلب پیدا نکردن، یعنی اون جنبه های آموزشی میره کنار، در حالی که وقتی آدم به قرآن نگاه میکنه میبینه حتی پیغمبر خود ما، پیغمبر اسلام، دعای حضرت ابراهیمه. یعنی ابراهیم 4000 سال پیش وقتی اون خانه رو میساخت، مدرسه توحید رو در دل اون صحرا مکه جای آب و علف بنا کرد، دعاهاش هست تو قرآن هست، میگه خدایا اینجا رو رزق و روزی برسون، مردمی دلهاشون متوجه این مدرسه و کانون توحید بشه، در آینده از این مدرسه چه کسانی فارغ التحصیل بشن، روزی پیش بیاد که یه نفر از اینجا بیاد، ربنا وابعث علیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک، آیات و نشانه های تو رو بخونه بر مردم، اونها رو تعلیم این قوانین و نظامات بده، تعلیم حکمت بده، تزکیه اخلاقی و نفس بکنه. دعای ابراهیم اینن تو قرآن اومده. بعد از حالا 2500 سال قرآن میگه خداوند رسولی فرستاد، اینن همون دعاهای حضرت ابراهیم، این تو اول سوره جمعه اومده، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یعنی میبینیم اینن خواسته حضرت ابراهیم بعد از 2000 سال تحقق پیدا کرده، یا لااقل قرآن اینطوری میگه، میگه پیامبر اسلام در واقع آرزو و خواسته ابراهیم بوده که همچین انسانی برای معرفی راستین خالص خدا پدید بیاد. خب قرآن از این طرف میگه پیامبر شما آرزوی او بود، دعای او بود، دین شما ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیمه که اسلام رو پایه‌گذاری، اسلام به معنای در باب افعال، تسلیم کردن، تسلیم شدن به حقیقت، میگه اون اولین امامتون بود، اول امام بشر بود، یعنی تو انسان‌ها هنوز هیچ کسی به وجود نیامده بود که تو همه موضوعات پرفکت باشه، عالی باشه. بعضی‌ها تو مدرسه هستن معدلشون اول میشه، ولی یه شاگردی که تو همه درساش نمره 20 گرفته، قرآن ابراهیم رو همچه شخصیتی معرفی کرده. بنابراین ولی مشکل اینه که قرآن در جامعه اسلامی ما مهجوره، مردم نمیشناسن، اکثرن علمای دینیمون هم نمیشناسن اغلب، البته میخونن ولی برای ثوابش، سوره های کوچیکو میگن اینا ثواب داره، ولی این که قرآن کتاب راهنمای عمل باشه نیست، به روایات و احادیث بیشتر پرداختن، به فقه و اصول پرداختن، بسیار کمن اونایی که جدی گرفتن این رو به عنوان یک کتابی که ازش استنباط راه زندگی بکنن، چون در بقیه قسمت ها نیست، نه سیاستمون، نه اقتصادمون، بقیه قسمت ها به طریق اولا، حج ما هم یه حج ابراهیمی، یه حج قرآنی نیست، یه حج تاریخیه، یه حج روایتیه، حج سنتیه، و به خاطر همینم چندان بهره‌ای نداره، یا لااقل اون جوری که باید داشته باشه انقدر اهمیتی که قرآن به حج میده نداره.
خیلی متشکرم. یه نکته که اینجا هست از نظر اصطلاح مذاهب مختلف که نگاه کنیم، اسلام رو، اسلام، مسیحیت و پیروان دین موسی، میبینیم که اگه نگاه بکنن، اگه ابراهیم الگو بوده و در قرآن به اصطلاح به عنوان پدر امت ها شما اشاره کردید،
بله،
که قرآن ذکر میکنه و خود یهودی ها و مسیحیان هم ابراهیم رو به عنوان پدر خودشون میشناسن،
بله،
پس با توجه به این که میبینیم یک سورس هست که همه آمده ایم، این بایستی که یک عاملی باشه برای ایجاد صلح و آرامش بین این مذاهب، ولی عملا البته یک جریاناتی اتفاق افتاده در دهه های اخیر که این مسئله رو توجه بهش بده، ولی اونقدر که باید و شاید به نظر مهم گرفته نشده.
درسته، بله. یعنی واقعیتش رو ببینیم، به هر حال ما اگه نظر تاریخی جلو بریم، همه ما به یک پدر برمیگردیم دیگه. یعنی منظورم از نظر آیین هاست، مسلمان ها همه فرزندان، یعنی برمیگرده به اسماعیل دیگه. اسماعیل یک فرزند ابراهیم بوده، یهودی ها مسیح ها برمیگردن به اسحاق فرزند دیگه. یعنی همه از یه جا، ابراهیم، ابراهام یعنی پدر امت ها. قرآن هم اتفاقا میگه اسلام ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیمه. از قبل میگه اون نام رو اون گذاشته، تأسیس به صلاح تسلیم شدن به خدا رو. در قرآن هم 16 بار این جمله اومده، مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل، میگه این کتاب تصدیق کننده ی حقایقی که در تورات و انجیل هست. یعنی نیمده برای ابطال اونها، حتی اینجا میگه مهیمنا علیه، نگهدار و محافظ اون کتاب هم هست، به خاطر اینکه اینا همه از یه جا اومدن، یعنی یه ریشه مشترکی دارن. اتفاقا بعد از سال 2001، اون 9/11، 11 سپتامبر 2001 که اون دو تا ساختمان منفجر شدن، مؤسسات خیلی زیادی هم در امریکا و در اروپا پدید آمد برای رجوع به اون ریشه اصلی که چرا ما باید این اختلاف ها رو با هم داشته باشیم، ما که یه خانواده هستیم. و سمینارهای متعدد، ده ها کتاب نوشته شده که ما بیاییم ابراهیم رو به عنوان محور وحدت بین ادیان بگیریم، مثلا او رو به عنوان یه سوپر استار، در واقع کلید حل این معضلی که بین مسلمان ها و مثلا یهودی ها و مسیحی هاست، این برادر کشی ها. خیلی حالا فرصت نیست، میتونیم یه برنامه رو این زمینه بذاریم یه روزی، که این تلاش هایی که داره در دنیا میشه برای وحدت بین شریعت های ابراهیمی، که ما دلیل نداره که اصلا با هم مخالف باشیم، دشمن باشیم. ما یه پدر اولیه ای داریم. حالا درسته که ما ایرانی ها میگیم ما نژاد ما آریاییه، ولی از نظر دین اسلام بالاخره به اون برمیگرده، کما اینکه اروپایی ها یا امریکایی ها از نژاد اسحاق نیستن، ولی آیینشون مسیحیت یا یهودیت از اونجا ناشی شده. بنابراین اگر نظر فکری مذهبی نگاه بکنیم، اینا به یه جا برخورد میکنن. به نظر من یه عامل بسیار مهمیه. تو هم من بعضی از موارد با کسانی که مسیحی یا یهودی بودن نشون دادم که تو قرآن چقدر تجلیل از ابراهیم کرده، که یه دهم اونم شاید تو کتابای خود اونا نباشه. اصلا اینا هاجواج موندن، باور نمیکنن، فکر میکنن ابراهیم مال خودشونه. خودشون مثلا ابراهیم مثلا پدر اسحاق بود و اون پدر یعقوب و نیای خودشون میدونن، ولی این تجلیلای فوق‌العاده‌ای که قرآن از ابراهیم کرده، اصلا اونا هاجواج میمونن، شگفت زده میشن که چطور انقدر قرآن. و به خاطر همینم بارها دیدم که اونا میگن که قرآن به مراتب کاملتر از تورات و انجیل ارزش و احترام برای ابراهیم و یعقوب و اینا قائل شده، خیلی شسترفته تر و تجلیلای بسیار عمیق‌تری از اینا داره میکنه. چرا ما مثلا با اینا که انقدر از اساس و ریشه با ما یکی هستن اختلاف داشته باشیم؟ بنابراین خیلی موضوع مهمیه برای ائتلاف و صلح بشری در آینده.
خیلی متشکرم. در دقایق آخری که هستیم برای این برنامه، آقای بازرگان، شاید یه سوال دیگری بشه مطرح کرد و یه جنبندی بکنیم. این هست که خب مسئله عبادت در دنیای جدید خیلی مورد توجه نیست، هرچند که ممکنه الان در مورد کسانی که به اصطلاح مذهبی هستن ابراهیم یه مقدار داره جاپا بیشتر باز میکنه به عنوان پدر همه، ولی میخوام ببینیم در دنیای جدید این چه پیامی میتونه داشته باشه. آیا پیامی هست که کمک بکنه برای افرادی که چندان مذهبی هم نیستن ولی در دنیای مدرن جدید ممکنه کمکشون بکنه؟
بله، فکر کنم بله، ابراهیم در واقع ویژگی هایی که قرآن براش مطرح کرده ویژگی هایی نیست که بگیم فقط تو چارچوب مسائل دینی داره می گنجه، اینا بشریه. قرآن ابراهیم به عنوان یه پیامبر استدلال، برهان و احتجاج معرفی کرده. او از اول اینطوری نبوده که مثلا یه پیامبر بوده باشه. به تعبیر قرآن میگه مدتی به ستاره ها توجه داشت، یعنی دوران به اصطلاح بابل باستان بود، دوران یعنی ممکنه ما نمیدونیم ماه ها یا سال ها، مثل بقیه مردم. بعد میره به سمت ماه، یعنی ایدئولوژیشو عوض میکنه. بعد مثل یه تعداد دیگه مردم افکار دیگه خورشید پرست میشه. بعد میگه آقا اینا همه افول میکنن، یعنی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من متوجه اون کسی میخوام بشم که همه اینا رو او ساخته. یعنی یه سیر منطقی و استدلالی رو در پیش گرفته. خب دنیای امروز هم دنبال استدلاله. توجه به حقوق بشر، قرآن یه جایی نشون میده که وقتی که قوم لوط قرار عذاب بشن، ابراهیم با خدا داره مجادله میکنه، میگه یجادل و نافی قوم لوط، ابراهیم با ما درباره قوم لوط مجادله میکنه، میگه یا ابراهیم اعرزن هازا، ابراهیم صرف نظر کن، این عمل خودشونه که دامنشونه گرفته این فسق و فجور. بعد قرآن میگه انه لعباه حلیم، عجب انسان احساسی عاطفی و حلیمیه. یعنی بها دادن به حقوق بشر حتی به همجنس بازار، یعنی میگه چرا اینا باید عذاب بشن. بنابراین نشون میده که چقدر به حقوق بشر، به انسانها باور داشته. حتی در مورد خدا میگه که خب تو چگونه مرده رو زنده میکنی؟ میگه مگه تو ایمان نداری؟ میگه چرا، ولی من باید مطمئن بشم. میگه خیلی خب بیا این آزمایش رو بکن. نشون میده پس عقلانیتش چقدر قوی بوده. این نیست که بگه من حالا خدا رو میپرستم، خدا هم هرچی گفته. به خدا میگه که خب من باید بفهمم که چگونه یه چیزی که مرد و پوسیده شد. یعنی نشون میده چقدر فکرش زنده است، چقدر عقلانیت بر او حاکمه. یعنی ایمان به خدا نیمده عقلانیتش رو تعطیل کنه. تو دنیای امروز چه چیزی مهمتر از عقلانیت خودکفاست، عقلانیت در واقع مستقله؟ ابراهیم نشون میده که عالی ترین موحده، ولی در این حال با عقل خودش با خدا سر و کار داره. هر جا نمیفهمه بیرو در واسه میگه خدای نمیفهمم، اینو باید من بفهمم تا بتونم این کار رو بکنم. بعد چیزای دیگه فراوان هست، فرصتی نیست اشاره میکنن که نشون بدم میگه چگونه عالی ترین ارزش هایی که دنیای امروز باش باور داره، صرف نظر از دین و ایمان، اگه نمیدونم حقوق بشره، اگه عقلانیت، اگه استدلال، اگر منطقی بودن، فداکاری، ایثار، قانون مداری، همه اینا رو ابراهیم به صورت عالی، حتی دعاهاش تو قرآن اومده، دعا برای مردم شهر میکنه، میگه رب اجعل هذا بلدن، خدا اینجا رو شهر بکن، آمنن، امنیت بده به مردم، برزق اهله، اهل شهر رو مسائل اقتصادیشون حل بکن، روزی بده. چه چیزایی مهمتر برای دنیای امروز هست؟ یعنی او دیدش بسیار باز بود، آرزوهاش برای همه انسانها بود، برای حقوق انسانها، امنیت انسانها، دور شدن از دشمنیها، برخوردها، تسلیم حقیقت مطلق بودن. یک دید فرانگر به اصطلاح جهان شمول داشت که انسان‌ها در واقع بالاترین ایدئالاشون در دنیای امروز اینطور هست.
خیلی متشکرم. این جالب، این نکته آخری که نوبت دیگری بتونیم اختصاص بهش بدیم که یه برنامه این
بله.
رو در این ارتباط که اون پیام‌ها چه چیزای اکستراکت کنیم به اصطلاح
بله. فرازمانی
گزیده‌های قرآنی رو در بیاریم، شاید از کتاب‌های دیگر مذهبی هم اگه نکاتی باشه در بیاریم که اشاره به ابراهیم شده و اینا رو در یک مجموعه خدمت بینندگان عرضه کنیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان از توضیحاتتون. تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی رو با ما بودید و امیدواریم در برنامه دیگری با شما باشیم. تشکر میکنیم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار.